أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فدان دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این جلسه 13 تاریخ 17/3/99 روز شنبه در پیرامون فلسفه بلا و بیماری در اسلام تحت عنوان ابتلاء حضرت ایوب و مقام صبر و شکرگزاری آن حضرت، ناراحتی و رنج و بیماری سخت حضرت ایوب علیه السلام 7 و به روایتی 18 طول کشید و کار به جایی رسید که حتی نزدیکترین یاران و اصحابش از او دور شدند و تنها همسرش بود که در وفاداری به حضرت ایوب علیه السلام استقامت و ایستادگی کرد و این شاهدی است بر وفاداری این همسر فداکار و آنچه حضرت ایوب رو از میان همه رنجها و ناراحتیها رنج می‌داد و روح وی رو آزرده می‌کرد شماتت و زخم زبان دشمنان بود. لذا در حدیث وارد شده بعد از این که حضرت ایوب علیه السلام سلامتی خودشون رو بازیافتند و درهای رحمت الهی به سوی او باز شد، از وی سوال کردند بدترین رنج و درد شما در این مدت بیماری چه بود؟ حضرت فرمود سرزنش دشمنان، زخم زبانها. برحال سرانجام ایوب علیه السلام از امتحان بزرگ الهی پیروز و سرفراز بیرون آمد و ثابت کرد مقام شکرگزاری و صبر او نه فقط در حال ناز و نعمت و سلامتی و رفاه است آنطور که شیطان می گفت، بلکه در هر حال حتی در سخت‌ترین شرایط و نبود نعمت‌ها و از دست دادن فرزندان و مال و ثروت و زراعت هم آن پیامبر بزرگ الهی شاکر و صابر بود، چون شیطان وسوسه کرد که صبر و شکر حضرت ایوب به خاطر این نعمت‌هایی است که خدا به او عطا فرموده. لذا حضرت ایوب در این بیماری ثابت کرد که نه، حتی اگر تمام امکانات و وسائل رفاهی هم از او گرفته بشود، باز هم از مقامش و گذاری خدا چیزی کم نمی گذارد. به هر حال اینجا بود که درهای رحمت الهی باز شد و دستور رسید ارکز به رجل که هازا مقتصلون باردون و شراب، سوره صاد آیه 42، یعنی پایت را به زمین بزن، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است. از ابن عباس مفسر معروف قرآن نقل شده که شیطان با اون شیطان صفتی که داشت به صورت طبیعی بر همسر حضرت ایوب ظاهر شد و به او گفت من شوهر تو رو معالجه می کنم به این شرط که وقتی بهبودی یافت به من بگو تنها عامل بهبودیش من بودم، یعنی مرو سبب بهبودی شوهرت بدان و هیچ مزد دیگری هم نمیخواهم. همسر حضرت ایوب علیه السلام که از ادامه بیماری همسر شدیداً ناراحت بود و از پرستاری او هم در این مدت طولانی خسته شده بود، نظر شیطان رو پذیرفت و این پیشنهاد رو به همسرش رساند. حضرت ایوب علیه السلام که متوجه شد این دامی شیطانی است، سخت برآشفته شد و سوگند یاد کرد همسرش رو تنبیه بکند. البته بعضی هم گفتن ایوب همسرش رو به دنبال انجام کاری فرستاد و او دیر کرد و وقتی که از بیماری رنج می برد حضرت ایوب چنین سوگندی یاد کرد که همسرش رو تنبیه بکند. اما چون همسر در زمان بیماری طولانی آن حضرت زحمت زیاد کشیده بود و وفاداری از خودش نشان داد و از طرفی سوگند حضرت ایوب هم مطرح بود و حفظ احترام نام خدا و دوری از قانون شکنی و حنس قسم یعنی شکستن قسم این هم خوب جایز نبود و از طرفی خدمت طولانی و پرستاری خالصانه این همسر، رضا خداوند متعال به او تخفیف داد و وی رو از مجازات سنگین طبق قسم معاف کرد و فرمود خود به یده که زخصا، چون قسم خورده بود بعد به قسم عمل می کرد و از او طرف شکستن قسمم حرام بود، کفاره داشت. رضا خدا تخفیف داد و فرمود خود به یده که زخصن فضر به بلا تهنس، یعنی دسته از چوبهای نازک دارای ساقه گندم یا مثلا جو یا رشته های خوشه خرما رو در دست بگیر و به او بزن و قسم خودت رو نشکن. در واقع خدا جمع کرد بین قسم و بین این که به هر حال این همسر هم مجازات سخت نبیند. در هر حال خداوند متعال در شأن این پیامبر الهی حضرت ایوب علیه السلام می‌فرماید انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، یعنی به حقیقت ما ایوب رو شکیبا یافتیم و او چه بنده خوبی است که بسیار بازگشت کننده به سوی خداست، یعنی خیلی به خدا توجه داره. در هر حالی متوجه لطف و رحمت پروردگار عالمیان است. در سوره مبارکه صاد آیه 48 خداوند متعال به عنوان وذکر عبدنا ایوب از ایشان یاد می کند، تعبیر بنده ما عبدنا، این تعبیر بسیار بلند و با ارزشی است. اینکه خداوند کسی رو بنده خودش بداند خیلی تفاوت داره با اینکه انسان بگوید خدایا من بنده تو هستم. خودشو بنده خدا بدانه، از اون طرف اگر بندگی انسان رو خدا تصدیق کرد، این حکایت از یک بندگی حقیقی و واقعی میکنه و این در شأن حضرت ایوب علیه السلام حاصل شد و حضرت به درگاه خدا عرض میکند انی مسنی شیطانو به نصبن و عذاب، ای پروردگار شیطان منو به بلا و عذاب انداخته. این عرض حال حضرت ایوب به درگاه خدا بود و به این نکته هم باید توجه داشت که حضرت ایوب در مجموع به سه صفت در قرآن توصیف شدند، یکی مقام عبودیت عبدنا و دوم صبر و شکیبایی و ایستادگی که قرآن تعبیر به صابرن می کند و سوم بازگشت پی در پی و توجه به خداوند عالمیان انهو ابواب، به حقیقت که حضرت ایوب ابواب بود. از سرگذشت حضرت ایوب پیامبر صبر و شکیبایی و شوگذاری در بلا و بیماری درس‌های آموزنده‌ای برداشت می‌شود. یک درس بزرگ این که پیروزی و موفقیت در آزمون بزرگ الهی در دوران بیماری طولانی و سخت، اون بیماری که عرض کردیم بعضی ها گفتن 7 سال طول کشید، این واقعا یک آزمونی بود، یک امتحان بزرگی بود که تا آخر حضرت از خدا نبرید و اون مقام شکر و صبر رو حفظ کرد. دومین درس از سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام این که فرج بعد از شده و گشایش بعد از بلا و سختی رو برای خودش به وجود آورد. اینی که ما در دعاها از خدا درخواست میکنیم اللهم اینی اسألک الیسر بعد العسر یا فرج بعد از شده، این برای حضرت ایوب علیه السلام حاصل شد. حضرت علی علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند عند تناه شده تکون فرجه و عند تضایق البلا یکون رخا، یعنی وقتی سختی ها و شدت ها به نهایت و اوجش میرسد، اون وقتی که گشایش و پیروزی در واقع حاصل میشه و هنگامی که حلقه های بلا تنگ تر میشود، اون وقت راحتی و آسودگی هم فرا میرسد. سومین درس از سرگذشت حضرت ایوب این که از ماجرای اون حضرت به خوبی فلسفه بلاها و حوادث سخت روزگار به دست میاد و معلوم میشود که یکی از علتهای مهم بلاها و مصیبتها همون امتحان و آزمایش اشخاص و بعضن شکوفا شدن استعدادها و روحیه های مثبت مثل صبر، تقوا و شکر و غیره هستش که در امتحان هم استعدادها شکوفا میشه، روحیه های مثبت بروز و ظهور پیدا میکنه و همین که به هر حال انسان ها آزموده میشن. امام صادق علیه السلام فرمود ان فی الجنت منزلتن لا یبلغها عبد الا بالابتلا، تعبیر زیبایی است. می‌فرماید در بهشت مقام و منزلتی است که هیچ بنده‌ای جز با بلا و گرفتاری به آن نمی‌رسد، چون بهش هم دارای مراتب و درجاتی است که بر حسب اعمال انسان‌ها تنظیم می‌شود. بهم درجات و مما عملو، قرآن می‌فرماید. چهارمین نتیجه‌ای که از سرگذشت حضرت ایوب به دست میاد، آزمون و امتحانی که نوعاً برای اشخاص پیش میاد و چه بسا به سختی، بلا، بیماری یا مشکلاتی در زندگی میفتند، در این حال آزمونی نسبت به اطرافیان و همسر و فرزند و دوستان و ارادتمندان هم هست تا میزان ارادت و وفاداری و صداقت و دوستی و علاقمندی اونها روشن بشه. خیلی افراد در حال آسایش واقعا اینا اظهار ارادت و دوستی میکنن، اما عمده اینه که در سختی ها انسان رو رها نکنن. و در این موقعیت هاییست که علاقمندی ها روشن میشه، صداقت ها معلوم میشه که چقدر در سختی ها، خصوصا در بلاهای خسته کننده و بیماری های صعب العلاج، این اشخاص با انسان هستند. پس این هم برای اون شخص مبتلا امتحانه، هم برای اطرافیان، دوستان، علاقمندان. پنجمین درسی که از زندگی حضرت ایوب میگیریم، دل نکندن و نبریدن از خدا و ناامید نشدن در سختی های توان فرسا و سوء ظن نداشتن به رحمت و گشایش پروردگار، اونطوری که حضرت ایوب علیه السلام در عین تمام فشارها و تمام سختیها، بیماریهای توان فرسا، قرآن میگه عواب بود. به قول ما طلبه ها صیغه مبالغه، یعنی صفت در اون حضرت خیلی تحقق داشت، بسیار بازگشت کننده به خدا و همیشه متوجه به پروردگار بود و هیچ حالت ناامیدی در او وجود نداشت. و اتفاقا یکی از معانی ایوب رو هم اهل لغت عواب دانستن و بی تناسب نیست که به حضرت ایوب ایوب گفتند. ابو حمزه سومالی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن ان الله اخذ میثاق المؤمن علی بلایا اربع، ایسرها علیه مؤمنون یقول بقوله یحسده، او منافقون یغفو اثره، او شیطانون یقوی، او کافرون یرا جهاده، فما بقاء المؤمن بعد هازا. روایت اینجور وارد شده از امام صادق به قول ابو حمزه سومالی که خداوند از مؤمن برای چهار بلا پیمان گرفته که آسان ترینش اینه که مؤمنی که هم عقیده اوست برش حسد ببرزه، اونم مؤمنه، اونم دوسته، ولی متاسفانه حسد می‌ورزه. این بدترین حالته، بدترین امتحان بر آدم. و یا منافقی که نقطه ضعفش رو دنبال بکنه، دنبال اینه که ببینید این شخص نقطه ضعف چیه. و یا شیطانی از جن یا انس که او رو گمراه بکنه. چهارم کافری که جنگ با او رو میخواد. بنابراین مؤمن بعد از این چهار گرفتاری حضرت فهمو چطور میتونه اون بکنه؟ انگار محاصره در این چهار ابتلا و بلاس، از طرف حسادت دوستان مؤمنین نسبت به خودش و نقطه ضعفی که منافقین ازش میگیرن، اقوا و گمراهی که شیطان چه انسی چه جنسی براش دارن، کافری که در سعد جنگ با اوست دائما که مشاهده میکنیم. این یک روایت. در روایت دیگری داوود ابن سرحان میگوید که سرحان با سین و خ جیمی، از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودن مؤمن از این چهار چیز و یا یکی از اونها برکنار نیست. مؤمن حقیقی چهار چیز رو معمولا داره یا حداقل یکی از اینا، و یکی چون که مؤمنی که بر او حسد می‌ورزد، مؤمنی که بر او حسد می‌ورزد. همین روایت رو داوود ابن سرحان اینجوری نقل میکنه و این از همه اون چهار چیز حضرت فرمو سخت تره. و به این مناسبت روایت رو نقل میکنم از حضرت علی علیه السلام در ضمن کلمات قصاد نهج البلاغه که فرمود استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود، یعنی با کتمان و پنهان داشتن بر حاجتهای خودتون کمک بگیرید، یعنی دنبال کاردون حاجتتون که میرید لازم نیست همش و همه بدونن که چه کاری شما میکنید و نیازی هم نیست، چه بسا مورد حسادت واقع میشید. و بعد فرمودن فان کل ذی نعمتن محسود، یه قانون کلیه، برای اینکه هر صاحب نعمتی مورد حسادته. حسادت یه چیزیست که همه دارن منتها کم و زیاد داره. خب این هم راجع به این. روایتی باز از مسلم عبدی داریم از امام صادق علیه السلام، روایت میکند که حضرت فرمودن انما المؤمن به منزلت کفت الایمان، به حقیقت که مؤمن مانند کفه میزان است، کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هرچه بر ایمانش افزوده میشه این مؤمن که انگار دو کفه ترازو هستش، توی کفه ایمان توی کفه بلا و گرفتاری، هرچه بر ایمانش افزوده میشه بلایش زیادتر میشه. فضیل ابن عثمان ایشونم از امام صادق علیه السلام روایت میکند حضرت فرمود ان فی الجنت منزلتن لا یبلغها عبد الا بالابتلا فی جسده. نظیر روایت و اول بحث داشتیم که در بهش منزلت و مقامی است که هیچ بنده‌ای به اون مقام دست پیدا نمی‌کنه الا بالابتلاء فی جسده، میگه در اثر یک ابتلای، یک نقصی، عیبی در تن و در جانش. این روایت هستش و اینجاست که باید عرض کنیم عزیزان جانباز که جزئی یا عضوی از بدنشون از دست داده، یا آزادگان عزیزی که در اثر شکنجه های نیروهای بعثی آسیب بدنی دیدن، رزمندگان فداکار که شیمیایی شده یا ترکش در بدن اوناست یا نقص عضو یافتن، اینا همه مشمول این حدیث شریف هست که با دیدن چنین بلای سختی در بدنشان طبق فرمایش امام صادق به اون درجه عالی بهشتی و مقام بلند معنوی خواهند رسید. و امام سجاد علیه السلام در شأن و عظمت جنباز کربلا حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودند خداوند به جای دو دست قلم شده عمویم عباس دو بال بهشتی به او عطا فرمود که هر کجای بهش بخواهد به آنجا پرواز بکنه. و فرمودن عمویم عباس مقامی دارد که ملائکه حسرت مقام بلند او رو میخورن، مقاتل و طالبیین. این حدیث رو نقل میکنه. به هر حال این ثمره فداکاری و جانبازی و ایثار و شهادتی که در کشور ما از این نمونه ها کم نیستن، هنیئن لارباب نعیمه نعیمها، گوارا باد بر ارباب نعمت نعمتشان. محمد ابن اجلان میگوید پیش امام صادق بودم، مردی از حاجت و نیازمندی شکایت کرد، حضرت به او فرمودن اسبر، فان الله سیجعل لك فرجا، شکیبایی پیش کن، خدا برای تو گشایشی پیش میاره. بعد مقداری سکوت کردن و رو کردن به همین مرد که از سختی پیش امام شکایت داشت. فرمودن به من بگو زندان کوفه چگونه است، زندان کوفه چه حالتی داره. اون مرد عرض کرد که تنگ، متعفن، سخت و زندانیان در بدترین حالت اونجا به سر میبرن. حالا یا خود زندانی بود یا شنیده بود، حضرت فهمود تو هم در زندان، یعنی دنیا یه جور زندانه، یعنی زندگی دنیا که بدترین زندانه، در واقع مثل همون زندان کوفه است و باز میخواهی در آن گشایش داشته باشی. این اصلا نمیشه، به هر حال زندگی دنیا همراه با سختی و زحمته، به سان زندانه. فتورید و انتکون فیه فی سعه، آیا میخوای بازم در سعه و در فراخ باشی؟ آیا نمیدونی دنیا زندان مؤمنه؟ اما علم تأند دنیا سجن المؤمن، آیا نمیدونی که دنیا زندان مؤمن است؟ باز در حدیث هفتم، اینجا شخصی به نام شعیب روایت میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم، میفرمود الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، فأی سجن جاء منه خیر، دنیا در واقع زندان مؤمنه. خب کجای زندان ازش خیر میاد؟ زندان به هر حال سختی مضیقه است، چه بسا شکنجه است. باز ابو یحیای حنات از عبدالله ابن ابی یعفور نقل می کند که به امام صادق از دردهایی که به من می رسد شکایت کردم. امام علیه السلام به من فرمودن ای بنده خدا، امام به یحیی گفتن ای بنده خدا، اگر مؤمن می دانست اجر و پاداش مصیبت ها چقدر است، لتمنا انه غرز بالمغاریز، هر آینه آرزو می کرد با قیچی ها چیده و قطع قطع بشه. این اجر و مزد بلا و سختی ها در دنیاست. بعد حال خواهی نخواهی دنیا چون عالم ماده هستش و عالم تزاحم سختی ها، مصیبت ها، رنج ها، بلا ها در زیاده و لازمه جهان مادی اصلا همینه و هر چه وابستگی خود رو ما از دنیا کمتر کنیم، به عالم معنا و مجردات نزدیکتر بشیم، از بلاها و مصیبتها رهایی پیدا میکنیم. و عمده اینه که در مقابل فشارها و سختیهای دنیا چه عکس العملی داشته باشیم، چگونه با مشکلات، رنجها کنار بیاییم، با سعی صدر، تحمل برخورد کنیم. و در پایان من جلب توجه کنم به یک حدیثی، مثل سختی ها در مقابل اونها یک دعاهایی هم هست که انسان میتونه در اثر این دعاها شفای به اصطلاح دردها رو حاصل بکنه. یونس ابن عمار از لکه های پیسی در چهرهش شکایت داشت، صورتش لک و پیس شده بود، به امام صادق علیه السلام میگه خبر دادم، گفتم مردم گمان میکنن خداوند بنده ای رو که به او توجه دارد به این بیماری مبتلا نمی کنه. مثلا توقع داشت که خب اگه من بنده خدا هستم، اگه خدا به این لطف داره، نباید به این بیماری مبتلا بشم. امام فرمودن فلانی، حالا یه راهی پیشنهاد کردم برای درمان این پیسی. فرمودن فلانی چون سلس آخر شب فرا رسید، در موقع نماز شب وضو بگی و به نماز شب اقدام کن، و چون در سجده دوم در رکعت اول رسیدی، یعنی مثلا دو رکعت که میخوانیم، اون دو رکعت اول در سجده دوم در رکعت اول در حال سجده این دعا رو داشته باش تا بیماریت برطرف بشه. البته او راجع به خصوص همین پی سی سوال کرد، ولی فرق نمی کنه، هر بیماری ممکنه علاجش این دعا و این نماز شب باشه. یا علی یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا رحمان و یا رحیم، یا سامع الدعوات، یا موتی الخیرات، یعنی خدا رو به عنوان علی عظیم، به عنوان رحمان و رحیم، سامع الدعوات، موتی الخیرات صدا می زنیم. صل علی محمد و آل محمد و آتنی من خیر الدنیا و الآخره ما انت اهله و اصرف عنی من شر الدنیا و الآخره ما انت اهله. خب ترجمه این چند کلمه معلومه، با درود و سلام بر پیامبر درخواست خیر دنیا و آخرت رو میکنیم و از بین بردن شر دنیا و آخرت رو از خدا میخوایم، و از هبعنی به هازل وجه، یعنی خدای این درد رو از من ببر، و تو سمیه، و او درد رو حضرت فرمود اسمشو میبری، فانهو قد بله غازنی و احزننی. بله این حالا غازنی اینجا باید ببینیم ترجمه چیه، خلاصه میخواد بگه این درد منو محزون کرد، ناراحت کرد. و علیه علیه یعنی اصرارم بکن در دعا، که اصرار بکنی خدا دعا رو مستجاب کنه. قال این شخص میگه من دستور عمل گرفتم برای درمان این دردم، فما وصلت الی الکوفه، هنوز به کوفه نرسیده بودم، حتی اذهب الله به عنی کله، که خداوند به برکت این دعا و این نماز خدای درد رو به طور کلی ریشه‌کن کرد و از بین برد. به هر حال این روایت اهمیت نماز شب و استجابت دعا در ضمن نماز شب، و البته با اصرار و الحاح از خدا درخواست بکنیم با دل پاک، از همه شما عزیزان التماس و دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.